صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت‌های سفنیای نبی، 36 بخش از تورات مقدس. ای خدای عادل و داور بزرگ، کم چیزها را می دانی و بر اسرار نهان و آشکار و افکار و نیتمان حتی قبل از اینکه خودمان آن را بدانیم واقفی. به درگاه تو که همه چیز را میدانی آمده ایم تا به گناهان و شرارتهای خود، به یاغیگری‌ها و خودخواهی‌های خودمون اعتراف کنیم و از تو طلب اعانت و بخشش نموده و از تو بخواهیم که بر ما رحم کنی و ما را ببخشی. چون می دونیم که ای خداوند، گناهان ما نوع یاغیگری بر علیه توست، خودخواهی ماست، نقص است و انجام ندادن اراده تو و نرسیدن به هدفی است که تو برای ما برگزیده ای. ببخش ای خدا که فیض تو در این ساعت شامل حال ما شود و ما را شفا بدهد و قدوسیت عطا کن و ما را به طبق نمونه و روش زندگی یگانه منجی بشر و مظهر خود یعنی عیسی مسیح کمال عطا فرما تا در جا پای او قدم برداریم و مقبول پسند تو شویم. این دعا را به نام یگان منجی ما یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. حقجویان عزیز و دوستداران خدا، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. برای فرد شما از خداوند مهربان رحمت و تسلی و آرامش رو خواست دارم. از اینکه خدای مهربان این فرصت رو به ما عطا کرده تا از کلام مقدسش بخونیم و فیض بگیریم، نام او را شکر کرده و در برابر عنایات عظیمش صورت خیش را به خاک می‌افکنیم. دوستان، فراموش نکنید که هر وقتی کلام خدا رو می‌خونیم، در حقیقت این خداست که داره با ما سخن می‌گوید. و ما باید نه فقط تمام فکر را متمرکز به کلام او کنیم، بلکه قلب خود را گشوده و اجازه بدهیم که گفتار جاودانش در قلب ما ساکن بشه و وجودمان را تسخیر کند و با اطاعت کردن از آن اجازه بدهیم که کلام حق در وجود ما اثر مقدس و پاک خود را بگذارد و ما را تبدیل به آنچه که خدا برای ما در نظر دارد بنماید. در برنامه این ساعت توجه خود را به تورات مقدس معطوف می کنیم و در ادامه مطالعه پیام و نبوتی که خدا به سفنیای نبی عطا کرد، یعنی در حدود قرن 7 قبل از میلاد مسیح، از فصل 3 و از آیه 8 کلام را می خوانیم. چون در برنامه گذشته فقط موفق شدیم 7 آیه اول فصل 3 را بخوانیم و مجال نبود که تمام آیات را مطالعه کنیم. در مورد پیام و دعوت سفنیای نبی و رویاهای او، همانطور که در 5 برنامه گذشته خدمتتون عرض کردم، این نبی در حقیقت مانند شیپوری است که با صدای بلند کلام خدا را می نوازد. برای به خود آوردن و متوجه کردن قوم یهود که بسیار متکبر و از خود راضی بودن، خداوند او را انتخاب می کنه. او با صدای بلند به مردم شهر اورشلیم اعلام میکنه که روز خداوند بر در است و مقصود او از روز خداوند همان روز داوری و اجرای عدالت، روز نزول خشم و غضب الهی، روزی که ثمره اعمال انسانی به دست خود انسان داده میشود. سفنیای نبی علاوه بر محکوم کردن ملت خودش به خاطر بت پرستی و به خاطر شرارت و خونریزی های بیشمارش، به تحولات نگران کننده ای که در ناحیه دجله و فرات در همان زمان به وقوع می پیوست نیز اشاره می کند و سرانجام پیام داوری خدا را در مورد حساب و کتاب آخرت را به سمع مردم جهان می رسونه و همه آدمیان را از وجود روز معاد و داوری خدا اعلام می کنه و اعلامی دارد که خدا همه ملت های بشر را داوری می کند. بر اثر داوری جهانی خدا، دنیا رنگ صلح و سلامتی رو نمی بینه. جهان فاسد در آتش خشم خدا نابود خواهد شد. اما در آیات آخر از فصل سوم مژده می دهد که پس از اینکه داوری خدا به اتمام می رسه، آن وقت خداوند آسمان و زمین جدیدی عطا می کند و یا آسمان جدیدی خواهد بود که سلطنت الهی در آن استقرار یافته و خدا خودش بر مردم حکمرانی می کند، که این مژده عظیم و شادی بخشی است برای همه عادلان و مقدسانی که در طول قرنهای مختلف نسبت به کلام خدا امین و وفادار ماندن، که اکنون با خداوند در ملکوت آسمانی زندگی خواهند کرد. در فصل دوم سفنیای نبی از قوم خود استدعا میکنه که قبل از فرا رسیدن این روز غضب، عدالت و تواضع رو پیش خود کنن. این هشدار خود نشانی است از رحمت عظیم خدا، زیرا آخرین فرصت خدا را برای مردم بیان میکنه که اگر توبه کنن خدا آنها را میبخشه، ولی اگر توبه نکنن ثمره شرارتشون رو از خدا دریافت خواهند کرد. اما در فصل سوم و در هشتای اول او به گناهان بی حد و حصر قوم یهود اشاره میکنه و گناهان هر گروه رو آشکار میکنه و نشون میده که داوری خدا به خاطر و یا نتیجه خطاهای خود قوم یهوده و اونچی که به سرشون میاد نتیجه اعمال فاسد خودشونه. داوری خدا انجام میشه و قوم یهود ثمره اعمال آلوده خود را میچشن. خدا بابلی ها را میفرسته تا شهر و دیارشون رو نابود کنه، که البته حدود 70 سال پس از مرگ سفنیای نبی این نبوت عملی میشه. از آینو رویای زیبا و پر امیدی است که نبی خدا دریافت می‌داره و صحبت از آینده جهان، آن هم پس از ظهور دجال و نابودی دجال یا ضد مسیح به وسیله منجی بشریت عیسی مسیح است که برای سلطنت این جهان می‌آید. توجهتون رو به آیات این قسمت از کلام خدا جلب می‌کنم. فراموش نکنید دوستان عزیز که این آیات پیشگویی و نبوت هستند که مربوط به آینده می‌باشند. در آینه میگوید زیرا که در آن زمان زبان پاک به امتها باز خواهم داد تا جمعی ایشان اسم یهوه را بخوانند و به یک دل او را عبادت نمایند. دقت کنید، مطلب اولی که در مورد این آیه باید به خاطر داشته باشیم این که نبی خدا درباره ایام پس از داوری عظیم و پس از شکست دجال به وسیله مسیح موعود داره صحبت میکنه، زمانی که جهان تاریکی و گناه را پشت سر گذاشته و نور خدا یعنی نور عالم و بشریت عیسی مسیح برای سلطنت هزار ساله به جهان بازگشت نموده است. در این آیات ما با هدف و مقصودی که خدا برای آینده جهان دارد نیز روبرو می شویم و معنی زمانی خواهد رسید که همه مردم عالم از هر رنگ و نژاد و زبان به نام خداوند یهوه یا خدای یکتا یهوه، خدایی که در تورات و در انجیل مقدس با بشر سخن گفته، همینه که او خود را به مخلوقان خیش آشکار گردانیده و مردم او را عبادت کرده و فقط و فقط او را خواهند پرستید. دوستان، امروز مذاهب زیادی وجود دارن و هر سال نیز تعداد این فرقه ها و مذاهب زیادتر و زیادتر میشن، ولی ای عزیزان، همان گونی که خدا یکی است، راهش هم یکیه و همین خدا یکتا که از ابتدا با آدم و حوا صحبت کرد و در طول تاریخ با انبیای دیگر نظیر نوح و ابراهیم و موسی و داوود و سلیمان و اشعیا صحبت نمود، با انبیا و پیامبران خود صحبت کرد و گفتار خود را در تورات برای آیندگان بیادگار گذاشته و بعد در عیسی مسیح خود کشفی نمود و نجات و راه حیات برای بشر را مهیا نموده است، امروز داره به وسیله این آیات با من و شما صحبت میکنه. میگوید که من جهان را داوری و حکمرانی خواهم کرد. و اگر من و شما دوستان از کلام او سرپیچی کرده و از او اطاعت نکرده باشیم، آن وقت نبایست انتظار داشته باشیم که در ملکوت سماوی او جایی داشته باشیم. خدا چندین راه را به آدم نمیده که انسان گیج بشه و ندونه کدوم را راه حقیقی است. خدا یکیه و راهش هم یکیه. چند سال پیش وقتی در تهران با عده‌ای از جوانان در مورد امور معنویت بحث می‌کردیم یا صحبت می‌کردیم، شخصی به من گفت ای آقا، عیسی به دینش، موسی هم به دینش، همه راه ها به خدا منتهی میشه و مقصود همه خداست. حالا طرف از این راه به خدا میرسه و شما هم از این راه. دوستان عزیز، این نظریه غلطه. من به او جوان عزیز گفتم که ببین، خدا راه های مختلفی را برای رسیدن به خودش به بشر نداده. اگر اینطور باشه، آدمی که نادونه، آدمی که گمراه شده، آدمی که نمیدونه حقیقتاً چگونه خدا را راضی خوشنود کنه، گیج میشه و آن وقت انسان ها به خاطر راه های مختلف دارن به جان هم میفتن. آیا این اراده خداست؟ اگر خداوند راه های مختلفی رو به بشر داده، پس این مقصر خداست که بشر به خاطر دین و مذهب به جان هم میفتند و آدم کشی میکنن. کتاب مقدس تورات و انجیل دوستان عزیز نشون میده که خدا از همان ابتدا تا زمان عیسی مسیح فقط و فقط یک راه را به بشر نشون داده، راه ابراهیم و راه آدم و حوا و راه نوح و راه موسی و راه اشعیا نبی و راه حضرت داوود و سلیمان و عیسی مسیح همه یک راه هستند. صدها پیغمبر و نبی خدا تا پایان معمولیت عیسی مسیح فقط و فقط از یک خدا و یک راه صحبت کردند. و دوستان عزیز، باید بگم کسانی که این حقیقت را نمیپذیرن اینه که خودشون حاضر نیستن مطالعه کنن و منصفانه قضاوت کنن. و باید بدانیم خدا تغییر فکر نمیده که بگه اون راه درست نبود، حالا راه دیگه به بشر بدیم. خیر، کسانی که بعد از مسیح آمدن، اگر همراه با مسیح مقدس نباشن و همون راه را نشون ندن، همراه با سایر انبیا هم نیستن و اگر با سایر انبیا هم همراه و متفق القول نباشن، بنابراین نمیتونن از جانب خدا یکتا باشن، بلکه انبیای کاذب محسوب میشن. چون که این را باید بدانیم، خدا فکرشو تغییر نمیدهد. این آیه میگه زمانی خواهد رسید که همه خدا یکتا، یهوه سبایوت، خدای قادر مطلق را عبادت می کنن. و ما که کلام خدا را در اختیار داریم، می دانیم که این اشاره به زمان بازگشت ثانوی عیسی مسیح می کنه، وقتی که او سلطنت را به دست بگیرد. انجیل مقدس می گوید وقتی که مسیح برای بار دوم به جهان برگردد و سلطنت خیش را آغاز کند، جهان در صلح و سلامتی حقیقی خواهد بود و خدا هر اشکی از چشمان مردم پاک خواهد کرد و دیگر مرض و ناراحتی نخواهد بود، دزدی و ناعدالتی و ظلم و ستم نخواهد بود، حتی طبیعت نیز پاک خواهد شد و شیر و پلنگ و گرگ در کنار بره با هم میچرند و استراحت میکنند. نبی خداوند به عادلان که زمان خودش که از دست ظالمان آز شده بودند و به ستو آمده بودند و نزد خدا گریه میکردند، میگوید که خداوند آینده پر جلالی را برای شما مؤمنین آماده کرده است و زمانی خواهد آمد که دیگر یاغیگری بر علیه خدا نخواهد شد. سپس در ادامه این مطلب میگوید از ماورای نهر حبش پرستندگانم، یعنی دختر پراکندگانم، هدیه برای من خواهند آورد و در آن روز از همه اعمالت که به من عصیان ورزیده‌ای خجل نخواهی شد، زیرا که در آن زمان آنانی را که از تکبر تو مسرورند از میانت دور خواهم کرد و بار دیگر در کوه مقدس من تکبر نخواهی نمود. عرض کنم دوستان، در مورد این آیه تفسیرهای جالبی شده و مفسرین عقیده های مختلفی دارند. بعضی ها معتقدند که مقصود صفنیای نبی از دختر پراکندگانم همانا صندوق عهد است که در عبادتگاه مقدس بود و بعداً ناپدید شد و الان احتمالاً در حبشه است که روزی پیدا میشه و دوباره به اورشلیم برمیگردد. اما اکثر مفسرین این آیه را پیشگویی در مورد طایفه ابی سینا که در حبشه بودند میدانند. دوستان، تا چند سال پیش این طایفه در اتیوپی زندگی میکردن و اگرچه طایفه گمنام بودن، ولی آداب و رسوم کاملا متفاوتی با بقیه افراد حبشه داشتن بعدن معلوم شد که آنان یهودیانی هستند که بر اثر داوری خدا به اتیوپی پراکنده شدند و چند سال پیش بود که به واسطه یک طرح ضربتی بسیار محرمانه و مخصوص دولت اسرائیل موفق شدند که همه آنها را از اتیوپی به سرزمین موعود اسرائیل برگردانه. برای همین است که امروز اگر به اسرائیل بروید سیاهانی را در آنجا می‌بینید که اسرائیلی حقیقی می‌باشند، ولی این همان گروهانی هستند که سالها پیش به حبشه فرار کردند. آمدن این گروه به اسرائیل که چند سال پیش به وقوع پیوست برای بسیاری از مفسرین کلام خدا انجام رسیدن این پیشگویی می باشه که سفنیای نبی در آیه دهم گفته است، که اگر این را قبول کنیم آن وقت صحبت از اعجاز کلام خدا نیز می کنه. البته هستن ادهی که می گوین این آیه اشاره به افرادی می کنه که ایمانشون نسبت به منجی بشریت کامل بوده و مسیحیانی هستن که به خاطر ایمانشون در طول تاریخ در حبشه شهید شدن و حالا در زمانی که مسیح سلطنت خیش را آغاز می کنن آنها نیز به همراه منجی بشریت سلطنت خواهند کرد. در آیه 11 نبی خدا مژده میداد که بخشیده شدگان وقتی که به ملکوت خدا برسند دیگر گناهان گذشته خود را که به ضد خدا انجام داده اند هرگز به خاطر نمی آورند. چه آیه زیبایی دوستان عزیز، میگه دیگه از آن خجل نخواهند شد. میدونی چرا؟ چون خدا گناهان را از افکار ما از صحنه روزگار معاف کرده و دیگه اجازه نمیداد که در ملکوت او افکارمون آزرده و افسرده باشه و اینکه چیزهایی که باعث تکبر و غرور و باعث لغزش ما شده بود را خدا از ما دور میکنه تا نه فقط دیگر به خاطر نیاوریم بلکه تا دیگه سقوط نکنیم و آلوده به گناه هم نشویم. از آیه 12 آیات مربوط به زمان اسارت رفتن قوم یهود به بابل و همچنین داوری خدا بر قوم یهود است، به طوری که در آیه 12 و 13 می‌خوانیم: اما در میان تو قومی ذلیل و مسکین باقی خواهم گذاشت و ایشان بر اسم خداوند توکل خواهند نمود و بقیه اسرائیل بی‌انصافی نخواهند نمود و دروغ نخواهند گفت و در دهان ایشان زبان فریبنده یافت نخواهد شد، زیرا که ایشان چرا کرده به آرامی خواهند خوابید و ترسانندهی نخواهد بود، زیرا که ایشان چرا کرده به آرامی خواهند خوابید و ترسانندهی نخواهد بود. این آیات دوستان عزیز به انجام رسیده و در این آیات سفنیای نبی باقی ماندگان و یا عادلان را به گوسفندانی تشبیه کرده که در چراگاه به آرامی خوابیدن و هیچ نگرانی ندارند، زیرا خدا از آنها حمایت می کند. حالا اگر با تاریخ آشنایی داشته باشید متوجه می شویم که بابلی ها سه بار به یهودا و شروشلیم حمله کردن و هر بار عده‌ای را به اسارت بردن، اما بار سوم میان همه را می کشن و شهر را با آتش می کشن و فقط بسیار عده قلیلی را زنده می گذارن که در خرابه های شروشلیم به زندگی خود ادامه بدهن. اینها بدبخترین و فقیرترین افراد شهر بودن، یعنی کوران و گداها و شلان و مفلوجان. تصورش را بکنید که این گروه که در شهر خراب شده باقی بودن چه حالتی داشتن. کسی نبود که به آنها کمک کنه. همه از هم فقیرتر و بدبختر بودن. همه محتاج به کمک بودن. خدا میگه که من از این افراد نگهداری میکنم. من از آن عادلانی هم که به اسارت رفتن از آنها حمایت میکنم و نیازهای آنها را برآورده میکنم و آنها خواهند دانست که من خدای آنها هستم و از من اطاعت خواهند کرد. از دروغ و ظلم و ریا خود را حفظ خواهند نمود، برخلاف این آدمهای سالم و مغرور و شریر. سپس از آیه 14 درباره آینده شهر اورشلیم و سلطنت ملکوتی خدا در این جهان صحبت میکنه که آینده را به ما نشون میده، ولی برای افرادی که در زمان سفنیای نبی زندگی کردن این آیات در حقیقت آیاتی بودند که به آنها امید و قوت قلب میداد. البته آنان که در پی اراده خدا بودند و یا به قول آیه سوم از فصل دوم افراد فروتنی که احکام خدا را به جا می آوردند ولی به آنها ظلم و ستم می شد. اصطلاح ای دختر سیحون که در آیه 14 آمده است اشاره به شهر اورشلیم می کند، شهری که نبی خدا قبلا اعلام کرده بود از بین میره و حصارهایش به آتش کشیده می شود، شهری که با خاک به خاطر عدالت خدا یکسان میشه، اما حالا نوید بزرگی رو داره میده و مژده میدهد که خداوند بندگانش را فراموش نمی کند حتی در حین داوری. و دوستان عزیز، انبیای خدا به واسطه رویاهایی که خداوند به آنها میداد قادر بودن آینده را ببینن. هرچه ممکن بود تمام تصویر رو کاملا نمیفهمیدن، اما لااقل یک اصل بزرگی رو در مورد آینده میدانستن و میدیدن که چگونه خداوند خودش بر مردم و بر این جهان روزی حکمرانی خواهد کرد. در فصل اول و دوم آینده نزدیک رو خداوند به اون نشون میده که چگونه بر اثر داوری خدا شهر اورشلیم از بین میره، آن هم به خاطر گناهان بیشمار قوم. ولی باز در رویا آینده دور رو به نبی خود سفنیا نشون میده که خداوند چگونه رحمت و فیض خود را بر این شهر میریزه و شهر اورشلیم یک بار دیگر به معنای کامل آن به شهر سلامتی مسما خواهد شد. به آیه 14 و 15 توجه کنید که میگوید: ای دختر صیحون ترنم نما، ای اسرائیل آواز شادمانی بده، ای دختر اورشلیم به تمامی دل شادمان شو و وجد نما، زیرا خداوند عقوبت‌های تو را برداشته و دشمنانت را دور کرده است. یهوه پادشاه اسرائیل در میان توست، پس بار دیگر بلا را نخواهی دید. دوستان عزیز، امروز ما بر اثر داشتن انجیل مقدس قادر هستیم بفهمیم که سفنیای نبی از چه ایامی داره صحبت میکنه و اینکه چه زمانی شهر اورشلیم به شهر برکت و فیض مسما خواهد بود و باعث برکت مردم خواهد شد. زیرا در انجیل مقدس عیسی مسیح پرده ابهام این رویا و نبوت را برداشته و به ما اعلام کرده است که وقتی او برگردد شهر مقدس اورشلیم را پایتخت خود خواهد کرد و مردم جهان برای عبادت و تعلیم و پرستش و برکت گرفتن به اورشلیم می آیند و این شهر دیگر از هر جنگ و نفاقی در امان خواهد بود، شهر صلح خواهد بود. مطلب بسیار مهمی که در این دعای توجه ما را به خود جلب میکنه و میتوانیم آن را به زندگی خود نیز مرتبط سازیم اینی که میفرماید علت شادی ها و برکات و وجد و شور و شفی که نصیب شهر اورشلیم و ساکنانش میشه اینه که خدا گناهان آنها را میبخشه و عقوبت های آنها را از مردم دور کرده و از بین میبرد. به زبان دیگر، تا زمانی که در گناه هستیم دلیلی برای شاد بودن و آرامش داشتن نداریم، ولی حالا که خدا گناهان رو بخشیده شادی و آرامش حقیقی نصیب آدمیان می شود. و دوستان عزیز، من خدا را 100,000 مرتبه شکر می کنم که عین این واقعه در زندگی شخصی خودم تجربه کردم. اگرچه این آیات مربوط به آینده است، ولی این آیات عیسی مسیح امروز به ما عطا کرده و من و شما را دعوت کرده که از امروز بیاین این شادی و آرامش رو دریافت کنیم. من خدا را 100,000 مرتبه شکر می کنم که بر اثر خواندن کلام خدا و یا شنیدن صدای خدا به وسیله کلام انجیل مقدس دریافتم که گناهکارم و نیازمند توبه. و دوستان، وقتی به گناهان خودم اعتراف کردم، وقتی همه خطاها و شرارت و اعمال آلودم رو به پیش صلیب عیسی مسیح آوردم و توبه کردم و از خدا خواستم که مرا کمک کنه که دیگه در پی گناه و شرارت نروم، عیسی مسیح زنده آن موانع شادی و سلامتی و برکت و فیض خدا را که در قلبم بود از من دور کرد، یعنی گناهانم. ناامیدی مرا به امید تبدیل کرد، غم و اندوه مرا به شادی مبدل کرد. چرا؟ چون خداوند به خاطر عیسی مسیح، نه به خاطر من، به خاطر عیسی مسیح که جانش را به خاطر کفاره گناهان من داده، گناهان مرا از من دور کرد و عقوبت مرا از من جدا نمود و امروز قلب من برای اوست و جایگاه مسیح. دوستان عزیز، و وقتی که مسیح سلطان قلبم باشد، در شادی حقیقی و برکت خدایی ساکن هستم. خدا را شکر. و دوست من، این دعوت کلام خداوند از شما نیست هست که امروز می توانید این رحمت و فیض خدا را نصیب خودت کنیم. سفنیای نبی مژده میده که زمان این طور خواهد شد که خود خداوند مردم رو رهبری و هدایت میکنه و حضور خداوند با مردم است، به طوری که از آیه 16 میفرماید: در آن روز به اورشلیم گفته خواهد شد که مترس، ای صیحون دست های تو سست نشود، یهوه خدایت در میان تو قدیر است و نجات خواهد داد، او بر تو شادی بسیار خواهد نمود و در محبت خود آرامی خواهد یافت و با سرودها بر تو شادی بسیار خواهد نمود. دوست من، شاید بپرسید چه زمانی مطابق این آیات خدا با ما خواهد بود؟ مگر نه اینکه خدا همیشه با بشر بوده؟ عرض کنم دوستان، کلام خداوند میگوید خداوند میخواد که با بشر باشه ولی چون او خدای قدوس عادل و پاک است و از گناه متنفره و هیچ گناهی به حضور او راه نداره و راه پیدا نمی کند، بر اثر گناهان که ما داریم خداوند روی خود را از ما برگردانده. ولی ایامی که او همه گناهان ما را بخشیده باشد، حضور او، روی او همیشه در قلب و زندگی ما آشکاره. این مطلب یعنی خدا با ما باشد، مرا به یاد مژده بزرگی که فرشته خدا در حین رسانیدن پیام تولد عیسی مسیح به مریم مقدس داد می اندازد، که می گوید ای مریم، ای که در میان زنان مقدس هستی، تو از قدرت خدا حامله شده پسری خواهی زایید که او گناهان قوم را برمی دارد و نام او را امانوئل خواهید نامید، یعنی خدا با ما. ببینید، خود خداوند در حین تولد عیسی مسیح اعلام کرد که وقتی ما عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیریم و قلب و زندگی خود را تسلیم او کنیم، حضورش را به نحو بسیار خاصی به ما آشکار میکنه، به طوری که هر روز و هر ساعت از عمرمون قادر خواهیم بود حضور او را درک کنیم. و همین آیه است دوستان عزیز که شادی و وجد بی پایانی در قلبمون به وجود میاره، که میخوایم همیشه برای خدایی که حاضر است با ما بندگان صحبت کنه و در زندگی ما نفوذ کند سرود ستایش و حمد و ثنا بسراییم. چرا به وسیله عیسی مسیح خدا با ماست؟ زیرا او کلمه حقه، او روح الله است، او کلمت الله است و کلمه جسم گردید و در میان ما آشکار شد. و دوستان عزیز، امروز این کلمه حق از من و شما دعوت می کند که قلب خود را بکشاییم تا او در قلب و وجود ما ساکن شود. بله دوستان، اگرچه نبی خدا در مورد آینده جهان صحبت می کنه، ولی خدا را شکر که امروز من و شما می توانیم طعم این بخشش الهی را بچشیم و اجازه بدیم که خدا سلطان قلب های ما بشه. و اما آیه 18 الی 20 که پایان بخش پیام و نبوت سفنیای نبی است، صحبت از بازگشت قوم بنی اسرائیل از اسارت می کند و اینکه چگونه خدا یک بار دیگر این قوم را که پراکنده و آواره جهان شدن را جمع می کنه و در حمایت خیش آنها را نگه می داره و حفظ می کنه و برکت می ده و سرزمین آنان محل تسبیح و ستایش خدا می شه، موضوعی که اکثر مفسرین معتقدند به زودی به انجام می رسد. میگوید زیرا خداوند میفرماید هینی که اسیران شما را به نظرم باز آورم، آنگاه شما را در میان تمامی قوم های زمین محل تسبیح و عبادت خواهم گردانید و شما را حفظ خواهم کرد. برای دوستان عزیز، پیام سفنیای نبی این است که داوری خدا به زودی میرسد و دعوت او اینه که ای فروتنان زمین که احکام خدا را به جا میآورید، عدالت را بطلبید و تواضع را بجویید، شاید که در روز خشم خداوند شما را ببخشد. دوستان، پیام او برای من و شماست، پس از آن اطاعت کنیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.